بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، فلعنة الله أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. السؤالاتي كأغيون ميكونان الآن حاکی از این است که بیان من بیان ناقصی بوده، در فهم شما مشکلی نبوده. چرا اصل مثبت حجت نیست؟ ما یه وجهی را گفتیم به نام الخامس. آقایان این الخامس را به دقت تحویل بگیرن که در بحث امروز هم مؤثره. اون این است که عرض کردیم مستصحب علا قسمه، یه مستصحبی داریم که حکم شرعیه، این مشکلی نداره. اگر انسان حکم شرعی را استصحاب کرد هیچ اشکالی نیست. صلات جمعه در زمان حضور واجب بود، الانم واجب. و اما اگر نه، مستصحب ما امر موضوعی باشد، موضوع خارجی، استصحاب موضوع خارجی به درد نمیخورد، مگر اینکه این استصحاب شما موضوع ساز باشد برای کبرا. بنابراین باید در کنار هر استصحاب موضوعی یک کبرایی باشد. اگر کبرا هست، استصحاب موضوعی به درد میخوره، و اما اگر کبرا نباشد، این استصحاب موضوعی به درد نمیخوره. مثال بزنیم، سابقا زید زنده بود، الان نمیدونیم زنده هست یا زنده نیست. استصحاب حیات میکنیم، در کتاب سنت کبرایی هست، کل من کان حیاً فزوجته زوجته اماله اماله، هر علیه صبح کنید کبره هایی به کتاب سنت هست. این صحبی گرفتن، بقیه بیان من ناقص بود. اما نداریم که کل من کان حیاً فلحیته نابته، چنین کبرایی در کتاب مقدس نیست، در کتاب سنت نیست. کل من کان حیاً فقلبه، عرض کنم خدمت که ضربانی دارد، این در عقل هست اما در کتاب سنت نیست. پس علت این که میگن اصل مثبت حجت نیست، چون اون واسطه کبرا در خارج ندارد، در کتاب سنت کبرا ندارد. استصحاب حیات کنی، تجب و نفقت زوجته، تجب و نفقت زوجته در کتاب سنت هست. اما اگر استصحاب کنیم حیات را، چنین کبرایی نیست که تجب و لحیته نابته تا اثر شرعی اون بار بشود به نام وجوب صدقه. پس علت این که اگر استصحاب کنیم وجوب صدقه ثابت نمی شود، چرا؟ چون این واسطه در کتاب سنت نیست. بنابراین بیانی که ما داریم که اصل مثبت حجت نیست، یه بیانی است غیر بیان آقایان. معتقدیم تمام استصحابات موضوعی موضوع سازند برای کبرای شرعی. هرگاه در کنارش کبرا هست، اهلا و سهلا. و اما اگر کبرا نباشد، اون واسطه ثابت نمیشه، قهرن اثر واسطه هم ثابت نمیشه. نداریم کل ما کان زیدون حجن، کل من کان حجن فلحیتهو نابطه، یا قلبهو دارای زربان. چون چنین کبرایی نداریم، قهرن اثر اون هم بار نمیشه. بیان من این بود. اگر بیان من همان بیان چهارشنبه است، اهلا و سهلا، و الا بیان اینه: اذا علمت هذا فل نرد در، عرض کنم، مستثنیات. مرحوم شیخ اعدالله مقامه یه چیز را استثناء کرده، گفته اصل مثبت حجت نیست الا یک مورد، جایی که واسطه خفی باشد. یعنی چه واسطه خفی باشد؟ یعنی بین مستصحب و اثر شرعی یه واسطه باشد، اما این واسطه در دید و عرف نمایان نباشد، عرف به این واسطه توجه نکنه. ممکنه عقل توجه کند اما عرف توجه نمیکنه. ضمناً جواب بدید، آیا این اثر اثر واسطه است یا اثر مستصحب؟ جواب بدید، این اثر اثر واسطه است یا اثر مستصحب؟ قرآن بگید، اثر واسطه است، اما به وسیله مستصحب نمیشود اثر واسطه را بار کنیم، چون این اثر اثر واسطه است، اثر مستصحب نیست. اما چون واسطه خفیه، اثر واسطه را اثر خود مستصحب. پس آقای همدانی شماره یک توجه کنه، پس یه مستصحب داریم، یک واسطه داریم و یک اثر داریم. اثر مال واسطه است. استصحاب مستصحب به درد نمیخوره، مستصحب اثرش نیست، اثر مال واسطه است. اگر این واسطه بگینه با استصحاب مستصحب، اثر واسطه ثابت نمیشه. اما اگر آمدیم این واسطه واسطه بگین نباشد، خفی باشد، عرف بگد اثر واسطه اثر خود مستصحبه. پس چه شد؟ در جایی که واسطه خفیه یا واسطه جلیه، اثر مال مستصحب نیست، اثر مال واسطه است. اگر جلی باشد، استصحاب مستصحب واسطه را ثابت نمی کند، اثرش هم ثابت نمیشه. اما اگر آمدیم واسطه خفی باشد، عرف توجه به واسطه نمی کنه، اثر واسطه را بار می کند بر مستصحب. پس همه آیان به دل بسپارن که اگر میگیم واسطه خفیه است یا جلیه، یعنی چه؟ در هر دو اثر مال واسطه است، اثر مال مستصحب نیست. اگر جلی باشد، مستصحب به درد نمیخوره. اما اگر واسطه خفی باشد، عرف به این واسطه توجه نمیکنه، اثر واسطه را بر مستصحب بار میکنه. اذا علمنا معنای خفاء واسطه و جلاء واسطه، یه مثالی بزنیم. فرض کنید این دست من تر بود، هم نجس و هم تر. این دست منم خشک، بعد از مدتی دست خشک من خورد به این دستی که سابقا تر بود. نمیدونم هنگام ملاقاتم تر بود یا نه، احتمال میدم بر اثر وزش باد این دست من خوش شده باشد. در اینجا آقایان میگن استصحاب بقای رطوبت میکنیم، اصالت بقای رطوبت فلیت. دستم هم که به این خورده، میگن این دست محکوم به نجاسته. شیخ میفرماید که ما سه چیز داریم در اینجا. یک، آشبم رضا بگو، یک المستصحب. مستصحب کدومه؟ بقای رطوبت فلیت. یه سومی هم داریم، اون کدومه؟ ملاقات دست خشک. اما اثر نجاست بر دست خشک بار نمی شود مگر اینکه سرایت ثابت بشه. به قول آقایان انتقال نجاست ثابت بشه. پس ما سه چیز داریم: بقاء رطوبت فی المستصحب ید از سراج و انتقال اجزاء نجاسه، سوم این ملاقات. شما استصحاب بقاء رطوبت در دست کنی نمیتونه ثابت کنید که این دست شما نجسه. چرا؟ چون واسطه عقلیه. عقل میگد اگر رطوبت در دست باقیه، پس سرایت کرده، پس اجزاء نجاست منتقل به این شده. نجاست ملاقی از آثار واسطه است. واسطه کدومه؟ از سرای بگو انتقال و نجاسه. مستصحب شما چیه؟ اصالت و بقاء رطوبت فی الید. میگیم اصالت و بقاء رطوبت فی الید لازمه عقلیش الانتقال، پس دست ملاقی هم نجس. سه چیزه، سه تا رو بگو یا حق. المستصحب تن بقاء الرطوبت فی الید، الواسطه از سرای و انتقال النجاسه من الملاقا الى الملاقی، سوم هم الملاقی. آقایان میگن استصحاب بقاء رطوبت در دست راست ثابت میکند که دست چپ نجسه، و حال اینکه نجاست دست چپ از آثار بقاء رطوبت نیست، از آثار سرایت. نجاست دست چپ که میگن ملاقی از آثار بقاء رطوبت نیست، بلکه از آثار سرایت و انتقال. و حال اینکه سرایت و انتقال اثران عقلی للمستصحب. عقل میگد اگر رطوبت در دست باقیه، این هم که ملاقات کرده قهرن سرایت حاصل شده، قهرن انتقال حاصل شده. شیخ میفرماید چون واسطه خفیه اشکالی ندارد، استصحاب بقاء رطوبت در دست میکنیم، ثابت میکنیم دست چپ ما نجس. پس این سرایت انتقال در وسط چه میشه؟ میگد عرف به اون توجه نداره. پس مثال روشن شد. اولا یه اشتباهی را هر کردیم که آقای همدانی اشتباه کرد. او چی میگفت؟ میگفت اثر مال مستصحبه. گفتیم نه، اثر شرعی مال واسطه است. اینه حفظ کردیم. در تمام اصل مثبت ها اثر شرعی مال واسطه است. دو، گاهی از او اثر شرعی بینه، البته اگر واسطه بینشون ثابت نمیشه. استصحاب حیات کنیم، لازمه عقلیش این است که این آدم ذات لحیه است، پس بریم صدقه بدیم. اینجا واسطه خفی نیست، جریه. یه موقع نه واسطه خفیه، استصحاب بقاء رطوبت در دست کنیم، لازمه عقلی از سرایت و الانتقال، اثر شرعی لازمه عقلی رطوبت نجاست ملاقی است. میگن بین نجاست ملاقی و بین مستصحب یک واسطه خفیه هست، عرف به اون توجه نداره. یرا، اگر حافظه داره حفظ کن، یرا اثر الواسطه اثرن للمستصحب. چه گفتم؟ یرا اثر الواسطه اثرا للمستصحب. شیخ اعلی الله مقامه در فرائل این صورت را استثناء کرده. یرى العرف اثر الواسطه اثرا للمستصحب. جناب زنجانی عرض کردم شما اگر نزدیک بنشینید افاضه کنید من بهتر استفاده می کنم. خبرداری که مؤمن بنده خدا رفته بود زنجان اون تابلو را دیده بود، بانک ملی ایران شعبه زنجان خونده بود به اندک ایران شعبت زبخان درجه کردی ها، از اونها نباش دیگه، من شوخی کردم شما ساکت بشید. بعد پس تا اینجا ما مسئله را روشن کردیم. آقایان دقت کنید، اثر مال مستصحب نیست، اثر مال واسطه است. اگر واسطه جلیه اثر بر مستصحب بار نمیشه، اما اگر اثر واسطه خفی است و فقط فلاسفه میفهمند، اثر واسطه بر مستصحب بار میشه. لان العرف یرا اثر الواسطه اثرا للمستصحب. تا اینجا من رسائل شیخ را توضیح دادم، حالا میخوام عرض خودم. یلاحظ علیه، حرف شیخ در رسائل رو مبانی خودش درسته و رو مبنای ما چطور؟ بنده معتقدم واسطه خفی باشد جلی باشد، این تأثیر در حجیت نداره. چرا؟ رو مبنای خودمون. مبنای خودمون کدوم؟ گفتیم باید استصحابات موضوعی چه کند؟ مقدمه باشد برای یک کبرا. استصحابات موضوعی در صورتی حجت است که در بغلش بیخ گوشش یک کبرایی باشد. و لذا گفتیم استصحاب حیات ثابت کند کجب و نفقت زوجته، ولی استصحاب حیات ثابت نمی کند انبات لحیه را، چون در کتاب سنت نداریم کل من کان حیان فلحیته نابته تا اثر شرعیش بار بشه. بیاییم اینجا، در اینجا باید از شیخ سوال کنیم آیا در کتاب سنت نجاست ملاقی از آثار بقای رطوبت در ملاقات؟ اگر این باشد ثابت میشه. و اما اگر در کتاب سنت نجاست ملاقی از آثار انتقال نجاست و سرایت ثابت نمیشه. تکرار میکنم جناب شیخ، در کتاب سنت بفرمایید آیا نجاست این ملاقی خشک از آثار بقای نجاست در ملاقات؟ شرط چه نگفته؟ اذا کانت الملاقات رطبا نجسا فالملاقی نجسون. اگه اینجور گفته صغرا کبرا درسته. دست من کان رطبا و الاصل بقاؤه و کل جسم جاف لاقا جسما رطبا نجسا فهو نجس. اگه این باشد قهرن باره، اما اگر نه در کتاب سنت اینجور نباشد. نجاست ملاقی از آثار انتقال نجاست و سرایت باشه، صد بارم بگو اصالتو بقای رطوبت فی الید، اصالتو بقای رطوبت فی الملاقات. این کبرا نداریم، کل ما کان الملاقات رطبا فالنجاستو ساریتون. تا این ثابت بشود، تا دنبالش چی آقا؟ دنبالش هم ملاقی بشود نجیز. بنابراین رو مبنای ما واسطه جلی بودن و خفی بودن هیچ نوع نقشی ندارد، رو مبنای ما نه رو مبنای شیخ درسته، اما رو مبنای ما میخواد واسطه خفی باشد یا جری باشد، ما باید ببینیم نجاست ملاقی مترکب بر چی. شرع مقدس چه گفته؟ گفته هل نجاست ملاقی از آثار رطوبت ملاقات. اهلا و سهلا. الملاقا رطبان و کل جسم لاقا جسما رطبا نجسا فهو نجس. و اما اگر نجاست ملاقی از آثار رطوبت ملاقا نباشد، علاوه بر رطوبت باید سرایت و انتقال اجزاء نجاست هم باشه، مسلما این اثر سوم بار نمیشه. چرا؟ چون استصحاب بقای رطوبت لازمه عقلیش انتقال نجاست، نه لازمه شرعیش. عقل میگد البته اگر ملاقا رتبه، اینم ملاقات کرده سرایت کرده، اما شرع نگفته کل ما کان الملاقا نجسن رتبن فد نجاستو ساریتون فن نجاستو منتقلتون. چون اینه نگفته قهرن نجاست ملاقی هم ثابت نمیشه. فعلا مسلکنا لا دورت فارسی چه میگن؟ نقش. با کلمه نقش بدم میاد، میگیم کلمه دور. بنابر مبنای ما واسطه خفی بودن و جلی بودن تأثیری در حجیت و عدم حجیت نداره. اونی که تأثیر دارد باید ببینیم این اثر سوم در لسان شر بر مستصحب باره یا بر واسطه باره. اگر بر مستصحب باره بار میشه، اما اگر بر واسطه باره شر گفته ازا لاقا جسم طاهر مع جسم نجس اما انتقد اجزاء النجاسه و سرا، اگه اینو گفته صد بارم اگر استصحاب نجاست ید کنی، صد بارم استصحاب نجاست بقای رطوبت بکنی، این واسطه ثابت نمیشه. چون چنین کبرایی در قرآن نداریم. کل ما کانت الملاقا رتبا نجسا فن نجاستو ساریتون فن نجاستو منتقلتون. این چون ثابت نمیشه قهرن اثر سوم هم بار نمیشه. الهنا دقت کنی من اول درس الهنا بعضی ها دهندره میکنن، توجه کردی؟ موقع دهندره چی میکنی آقای همدان؟ شما دست میذاری چی رو به دهن؟ توجه کردی آقا که تا دیگران هم خسته دل افسرده دل افسرده کند چی؟ انجمنی را. انشالله من بعد خسته نیست که دیگه، شبها ماشالله طولانی است و قشنگ سرحال میاییم انشاءالله. اینجا خب تلخص من اول درس الهنا چند مطلب دقت کنید. نه اینکه اینجاها جای دقیقیه، تکرارش مضر نیست. یک، اولا مبنای ما در استصحابات موضوعی این شد استصحاب موضوعی باید کنارش کبرا باشد. تجب و نفقتو کنار استصحاب حیات هست، اما انبتت لحیتهو در کنار استصحاب حیات نیست. یک. دو، شیخ اعلی الله مقامه آمده از اصل مثبت یه صورت رو استثناء کرده، خفاء الواسطه. در اینجا سؤال کردیم از آقایان، جواب درستی نشنیدیم. آیا اثر مال واسطه است یا مال مستصحب؟ اثر مال واسطه است، ولی اگر اثر مال مستصحب باشد که جای بحث نیست. شیخ میگد اگر اثر مال واسطه هست، اوه به این واسطه توجه نمی کنه، یرا، اون جمله رو بگید، یرا اثر الواسطه اثرا للمستصحب، اینجا استصحاب جاریه. بعد مثال میزند، میفرماید دست من تر بود و نجس، این دست منم خشک، اما مدتی گذشته من احتمال میدم این دست تر من خوش شده باشه. میگد استصحاب بقای رطوبت نجس در دست میکنیم، این اثرش اثر شرعی ندارد. اثر شرعی بار است بر انتقال، بر سرایت. عقل میگد اگر رطوبت در این دست هست، پس منتقل و سرایت کرده، اثر سرایت نجاست ید ملاقی است. ولی چون این سرایت و انتقال مخفیه، عقل میگد اثر این سرایت اثر خود مستصحب است. همین که استصحاب بقای نجاست در ملاقا کردی، این کافیه در نجاست ملاقی. لأن العرف یرا اثر الواسطه اثرا للمستصحب. اثر الواسطه کدومه؟ نجاست الید الملاقی، این اثر خود مستصحبه، و حال که اثر خود واسطه است. چهار، عرض کردیم رو مبنای ما فرق نمی کنه، واسطه جلی باشد یا واسطه خفی. باید بریم وسائل را مطالعه کنیم، ببینیم این اثر شرعی اگر بر مستصحب باره اهلا مصاحب، اما اگر اثر شرعی بر این واسطه باره، با مستصحب این اثر درست نمیشه. چرا؟ چون لازمه عقلی قابل اثبات نیست. اگر در وسائل گفته کل جسم نجس رطب لاقاه جسم جاف فهو نجس، اگه این باشه بله. چرا؟ چون صغرا بقاء النجاسة في بقاء الرطوبة في الملاقى، كبرى هم كل جسم جاف لاقى جسما رطبا نجسا فهو نجس. كبرى در وسائل هست دست نجس، اما اگر كبرى این باشد كل جسم لاقى جسما نجسا و نجاست هم انتقال داشته باشه، سرایت کرده باشه، اثر در وسائل بر انتقال و سرایت بار باشه، شما نمیتونی استصحاب رطوبت دست کنی، نجاست این را بار کنی. چرا؟ چون چنین کبرایی در کتاب سنت دید. کدوم کبرا؟ کلما کانت الملاقا رتبن فإذا لاقا فسر فالنجاست ساریت فالنجاست منتقلت. چون چنین کبرایی نداریم، قهرن اثر هم ثابت نمیشه. چطور گفتیم کبرا نداریم؟ کل من کان حیان فلحیته نابته. اینجا هم چنین کبرا نداریم که کل ما کانت الید رحمتن فالنجاست ساریت فالنجاست منتقلت. چون چنین کبرایی نداریم، قهرن اثر دیگر هم بار نمیشه. این تمام عرض من. مقدار زیادی رسائل، کمی هم کفایه با عرض من. ثم یادداشت کنید، ثم یه تیتری بنویسیم، بله، استثناء المحقق الخراسانی، این یه استثناء دیگری است. مرحوم آقای آخوند در کفایه صورت دیگری را هم استثناء کرده، غیر از خفاء واسطه یه صورت دیگری را هم استثناء کرده. کفایه هایی که من دارم حاشیه مشکینی دورش، این غلط دارد، نوشته او بواسطت لعجل، بواسطه غلطه، او لعجل، کلمه بواسطه در کفایه ها غلطه، او لعجل. در این ارشاد صحیح ولی او افتاده به جای لعج، یک اوی باید بگذارید، او لعج کفایه وساکتش غلطه، ارشادم او افتاده. کدام را استثناء کرده؟ آیا خود می‌فرماید من هم از اصل مثبت یه استثناء دیگری دارم، اون کدامه؟ اون این است که اگر عرف قائل به ملازمه باشد، بگد همینطوری که بین المستصحب و لازم العقلی، بین المستصحب و لازم العقلی واقعا تفکیک نیست، هاکذا بین المستصحب و لازم العقلی ظاهرا هم تفکیک نیست، همینطوری که بین المستصحب و لازم العقلی او العرفی واقعا تفکیک نباشه. اگر واقعا تفکیک نباشد، اوه میگد ظاهرا هم تفکیک نیست. مثال بزنید، کرارن در کفایه خوندید که میگن استصحاب عدم الاتیان فوت را ثابت نمیکنه. من نمیدونم آیا نماز صبح از من فوت شده یا نه. در لسان ما قضا رفته رو عنوان فوت، من فاتته فریضتون، لسان اینه، من فاتته فریضتون فلیقضها کما فاتته. اما حکم نرفته از روی عدم الاتیان. فرق عدم الاتیان با فوت چیه؟ عدم الاتیان امر عدمیه، فوت امر وجودیه. حالا من نمیدونم نماز صبح از من فوت شده یا نه. آیا آخوند میگد استصحاب رو بذار کنار، بینک و بین الله عدم الاتیان واقعا با فوت ملازمه یا نه؟ اگر کسی قطعا نماز صبح را نخونه، آیا عدم الاتیان با فوت ملازمه یا نه؟ بله. کل من لم یأتی به صلاة الفجر فصلاة الفجر فاتته. همینطوری که ملازمه هست بین عدم الاتیان و فوت، در واقع در عالم ظاهر هم همین، استصحاب عدم اتیان میکنم، اوه میگد این ملازم با فوت، فوت هم که موضوع حکم شرعی است، بگو فوت هم موضوع حکم شرعی است. من بخون، من فاتته فریضتون فلیقضها کما هو. پس استثناء میکند جایی که بین مستصحب و این لازم عقلی، نه سوم ها، بین مستصحب و لازم عقلی واقعا اگر ملازمه باشد، تنزیلن هم ملازمه باشه. تنزیل یعنی چه؟ یعنی استصحاب. یقین دارم نماز صبح را نخوندم، این ملازمه است با فوت. الان نمیدونم خونده ام یا نخونده ام، حالا منهای قاعده فراق استصحاب عدم اتیان میکنم، این استصحاب عدم اتیان تنزیلا ملازم با فوته. شما حق ندارید بگید آقا عدم اتیان امر عدمی و الفوت امر وجودی، این اصل مثبته. میگه بله، عرفاً همینطوری که بین عدم الاتیان و فوت ملازمه هست واقعاً، هاکزا تنزیلاً. فرق واقعاً و تنزیلاً چیه؟ فرق واقعاً و تنزیلاً چیه؟ واقعاً در جایی که اصلاً نخواند. اگر نخواند همه میگن عدم الاتیان ملازمه با فوت. اگر آمدیم حالت شک که آیا من خونده ام یا نخونده ام، میگن عدم الاتیان ملازم با فوت و الفوت موضوع للاثر شرعی، پس مانع ندارد استصحاب عدم اتیان بکنیم، اثر شرعی فوت را بار کنیم. این واسطه از چیزهایی که عرف تفکیک نمی کنه، میگه لا یجوز تفکیک واقعا بین عدم الاتیان و الفوت، پس لا یجوز تفکیک تنزیلا بین عدم الاتیان و الفوت، پس استصحاب عدم اتیان بکن، اثر فوت را هم بار کن. این یک. دوم مثال است، نه اینکه جای سومه. گاهی عدم تفکیک به خاطر این است که عرف تفکیک را تجویز نمی کنه، گاهی نخی به قدری این تلازم ملازمت بین مستصحب و بین این واسطه به قدری تلازم هست که اصلا نمی شود تفکیک کرد. مثال عرض کنم، سابقا زید پدر عمرو بود، استصحاب ابوت زید را بکنی می شود تفکیک کرد با بنوت عمرو. عقل میگد اگر زید پدره قهرن پسر همچی آقا عرض کنم عمرم پسره. تفکیک بینهما تفصیلا صحیح نیست. بگیم ما استصحاب ابوت زید میکنیم، اگر اثر بر بنوت امر بار باشه بار نمیکنیم، میگیم نه اثر مال بنوت امره، همین که استصحاب ابوت زید را کردی قهرن قهرن پسر بودن امرم عرفن ثابته، اثر واسطه را بر مستصحب بار کن. پس جایی که آیا آخوند استثناء کرد یه صورته، اما دو نوع ملازمه هست. گاهی تفکیک عرفن نیست، میگد همینطوری که بین عدم الاتیان و بین فوت واقعا تلازم هست، هاکذا در تنزیلم ملازمه هست. اگر بگیم اصالت عدم الاتیان، این ملازمه با فوته، چون تفکیک واقعا متصور نیست تنزیلا هم متصور نیست، گفتیم واقعا و تنزیلا. جای دوم که استثناء میکنم باز همین مورده، بگه گاهی تلازم واضح و روشن است، اگر ابوت زید اثر نداره اما بنوت امر اثر داره، اگر استصحاب ابوت زید را کردی حتما باید اثر بنوت امر را هم بار کنی، اگر استصحاب پدر زید را کردی اثر پسر امر را باید بار کنی. چرا؟ این تلازم خیلی ظهور دارد، اگر فلانی پدر زی امره قهرن قهرن امر هم پسر زید هست، اثر بنوت را بر ابوت بار کن. اینم جایی که آیا آخون استثناء بکنه. حالا آیا این استثناء درست است یا درست نیست خودتون مطالعه کنید. فردا ما میریم سراغ تطبیقات انشاءالله. معذرت میخوام کفایه اینجا مشکل بود، من توضیح دادم.